تغییر و تحول یک محصول کشاورزی رو به تأخیر انداخت. عنوان مثال، ما با پرتودهی برخی از میوه ها میتونیم رسیدن اونها رو به تأخیر بندازیم. مثلا انبه با یک دوز کم از پرتو دیرتر میرسه، دیرتر خراب میشه. یا موز یا برخی از گیاهان، برخی از محصولات کشاورزی با پرتودهی دیرتر جوانه میزنن. نکته که های دکتر اشاره کردن، مانند سیب زمینی، مانند پیاز، مانند سیر. خب ما در کشور به هر حال این سه محصولمون محصول پرمصرفن و متاسفانه در حوزه کشاورزی بخش عمده ای از این محصولاتمون تلفات تبدیل میشه که با پرتودهی از سال 64.
دکتر جهت اطلاع دوستان شنوندهان بگیم، الان در آماری که ارائه میشه بین 30-40% ما ضایعات کشاورزی داریم. خب این رقم زیادیه. با این روش و استفاده از تکنیک های هسته‌ای میشه جلوی این میزان ضایعات رو گرفت، با این اشاره که
بله دقیقاً همینجوری. ما این میزان تلفات محصولات کشاورزی که متاسفانه کشور ما هم جز رتبه‌های اول در دنیا در تلفات کشاورزی و مواد غذایی، یکی از مهمترین راهکارها و تجهیز ابزارها برای کاهش تلفات کشاورزی و بالا بردن امنیت غذایی استفاده از پرتوهاست.
بله.
که عرض کردم ما از سال 64 با نصب سامانه پرتودهی تهران، کشور جمهوری اسلامی ایران به طور جدی ورود پیدا کرد و امروز ما 4 سامانه پرتودهی داریم در کشور و طبق سند راهبردی هم که برای سازمان تدوین شده در افق 1420 انشالله به دنبال توسعه اون در مناطق مختلف کشور هستیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، الان نهادها، مؤسسات، پژوهشکده‌هایی که در این زمینه با هم تعامل همکاری دارن بیشتر چه مؤسسات یا پژوهشکده‌هایی هستن؟
ببینید، ما هر مجموعه‌ای که میتواند در حوزه کشاورزی امنیت غذایی ورود پیدا بکند سازمان انرژی اتمی استقبال میکنه. اما مجموعه‌های مستقیم و مرتبط مستقیم، یک وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، اینها به صورت مستقیم می توانند در فرایند ارتقای امنیت غذایی و کاهش ارائه راهکار برای کاهش امنیت غذایی و کاهش تلفات کشاورزی ورود پیدا بکنند و کمک بکنند به ما در جهت این امر مهم.
آیا دکتر، اینجا شاید یک سوالی به ذهن شنونده ها بیاد، با این هست وقتی ما میگیم پرتودهی و به هر حال انرژی هسته‌ای، نگران سلامت اون محصولی که به دست میاد باشن. در این مورد میخواستم یه توضیح بدید، چون تا اونجایی که ما خبر داریم هیچ گونه مشکلی ایجاد نمیکنه و باعث میشه که محصول سالمتر دست مصرف کننده برسه.
دقیقاً همینجوره. ببینید، ما یک نگرانی که شاید طبیعی هم باشه وجود داره، مبنی بر این که این محصولاتی که پرتودهی میشن آیا اثرات جانبی خواهند داشت یا نه. من به قطعیت خدمت عزیزان عرض بکنم، اگر این موضوع برای سلامتی مردم نگرانی ایجاد میکرد، امروز جامعه جهانی به ویژه نهادهای اثرگذار و مهم بین المللی مانند فاو، مانند FDA، آژانس بین المللی انرژی اتمی، WHO، سازمان بهداشت جهانی و بقیه نهادها قطعا موضع گیری می کردن. صنعت پرتودهی مواد کشاورزی سابقه بیش از 70 ساله داره و امروز من این نکته رو خدمتون عرض بکنم، کشور ایالات متحده که 50% چشمه های کوبالت 60 رو که برای پرتودهی مواد غذایی استفاده میکنه در کشور ایالات متحده امریکاست، امروز فضانوردهایی رو که میفرسته برای مأموریت های فضایی، بخشی از غذاشون غذاهای پرتودهی استریل شده با پرتوس که به مدت بسیار زیادی میماند،
ماندگاری داره.
بنابراین این موضوع حدود تقریبا 100 کشور دنیا دارن مصرف میکنن از محصولات پرتودهی شده و این موضوع عملا در دنیا به عنوان یک روش ایمن و روش مهم و راهبردی برای نگهداشت مواد غذایی در استفاده میشه و هیچ گونه نگرانی از این بابت نیست. ما یکی از نکات دیگری که خدمت جناب عالی بایستی عرض بکنم و مردم عزیزمون، اونم اینه که ما علاوه بر این که می توانیم بذرهایی رو تولید بکنیم که میزان تولید و بهره‌وری بالایی داشته باشن، می توانیم بذرهایی رو تولید بکنیم که مقاوم در مقابل تنش‌های محیطی، کم آبی، مقاوم در مقابل آفات باشه. وقتی شما آفات رو میای از روش‌های شیمیایی کم می‌کنی، خب این ماده شیمیایی می‌تواند در گیاه حضور داشته باشه، بعداً ایجاد مشکلات بکنه، بیماری‌زایی بکنه.
درسته.
اما با استفاده از فناوری هسته‌ای و حذف آفات، استفاده از نمونه‌های مقاوم، ما خیلی راحت می‌تونیم میزان بیماری‌هایی که احتمالی در آینده رو کاهش بدیم.
خیلی متشکرم دکتر. من دوستان از اتاق فرمان اطلاع دادن یکی از عزیزان با خط تلفن با ما در ارتباطه. عرض سلام دارم خدمت شما.
جناب علی کرمکو، سلامت کردم در خدمتتون هستم، بفرمایید.
جناب دکتر علیرضا شهرجردی، متخصص ژنتیک انسانی و فوق تخصص بیوتکنولوژی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی ژنتیک کشور، با خط تلفن با ما همراه هستند. جناب دکتر، بحث ما همطور که متوجه شدید جایگاه انرژی هسته‌ای در کشاورزی و امنیت غذایی هست. در این مورد در استودیو در خدمت عزیزانی هستیم، جناب آقای دکتر شیرمردی، معاون سازمان انرژی اتمی، و جناب آقای دکتر شاهدی، و صحبت‌های رو در این خصوص داشتیم. از شما این سوالم این هست که شما چقدر کار تحقیقاتی و کارهای در واقع پژوهشی پیرامون استفاده از انرژی هسته‌ای در کشاورزی و امنیت غذایی داشتین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما، موضوع محترم جناب کرمی، مهمانان عزیز ما، ایسو شیرمردی از سازمان انرژی هسته‌ای و آقای دکتر شاهدی که تشمولن و یا وسطن تلفنی، حضور شما عرضم که همونطور که مطلع هستید در پژوهشگاه مهندسی ملی ژنتیک و زیست فناوری کشور، ما سه تا دانشکده داریم که یکیش دانشکده کشاورزی هست، بعد از دانشکده انسانی و دانشکده صنعت. تو این قسمت ما بیش از 70 تا از هیئت علمی که داریم، یک سومش در این دانشکده کار میکنن. تعدادی از این دوستان ما هم تو بحث تاثیرات و جایگاه انرژی هسته‌ای در امنیت غذایی یا بهتر بگم کشاورزی قطعا کار کردن و طی 27 سال گذشته تحقیقاتی رو داشتن که شاید بیشترین کار خاطر نزدیکی ما با انرژی هسته‌ای کرج بوده. سازمان کشاورزی هم بیشتر،
یعنی با پژوهشکده انرژی هسته‌ای کشاورزی هم همکاری داشتین؟
بله، به صورت موردی و کارهای تحقیقاتی و دانشجوی مثل ما در تماس بوده همکاران ما. و خدمت شما رزم که همونطوری که دوستان ما بهتر میدونن، جایگاه بحث انرژی هسته‌ای و کارهایی که میشه کرد در دو دهه اخیر در علم پزشکی، در رادیوایزوتوپ‌ها، در پتسکن و در خیلی موارد تشخیصی تالیوم و تشخیصی های سنای قلب و نقاط مختلف بدن مؤثر بوده، چون من خودم هم ایشه پزشک هستم عرض میکنم خدمتتون. تو بحث کشاورزی و تو بحث امنیت غذایی، خب شاید بیش از 5-6 مورد مهم هست که میتونه این بحث انرژی هسته‌ای رو و این تکنولوژی هایتک رو به کمک بحث کشاورزان ما با اون صنعت و تکنولوژی یا بیوتکنولوژی که ما در بحث کشاورزی داریم که نهایتا خط میشه بحث غذا و امنیت غذایی خط بشه. یکی از موردها شاید بحث کنترل این آفات کشاورزی و آفات مارزم که مواد غذایی، حالا چه شیلات، چه دام، چه تجور، چه بحث گوشت، چه ماهی ها باشه که میتونه تاثیر بذاره. توی بحث کنترل بیماری هاشون میتونه تاثیر بذاره که بحث شده که فکر میکنم کارهای خوبی در سطح بین پژوهشگاه و جسته شده. و موارد دیگه توی بحث اصلاح بذر و کارهایی که میشه کمک گرفت در مواد سلچیانی برسید.
جناب دکتر، نمونه کار کردید که اعلام بفرمایید که مثلا محصولی که از طریق انرژی هسته‌ای در واقع به دست اومده یا نتیجه کاری که مشخص شده به عنوان مثال؟
خدمت شما رزم از کردم چون من بیستم MD PhD هست، یعنی پزشک عمومی و تخصص ژنتیک انسانی.
درسته.
یه بحث کشاورزی دانشکده ما دانشکده انسانی هست، پژوهشکده انسانی هستم. همکارای ما بیشتر تو بحث، من دیروز هم عرض کردم به دوستانتون که ما معرفی کردم آقای دکتر محمدی و ریاست محترم پزشکان ملی ژنتیک بهتر میتونن کمکتون کنن. ولی مواردی که من خودم بازدید داشتم از بین همکاران به صورت مشترک از این کرجم بازدید کردیم، غیر از بحث اون پزشکی که اون بحث تتریسکن و تعمیل بیمارستان مشهد و مسیح دانشوری اون مراکز تشکرات مرکزی که در سطح کشور بحث پزشکن و اون پروگرام رو نیمون رو دارن، تو بحث اصلاح نباتات، تو اصلاح بحث گندم، تو بحث یه این آفات بچه ها خوب کار کردن و یه سری بیماری ها و حتی زاد و ولد ها و تصحیح نسل مثلا ماجرای دلالا یا خاویار میتونه خیلی سوداوری داشته باشه برای این نظام امنیت غذایی کشور. و اینکه آب و آبیاری رو برای گیاهان کم آبده میتونه خوب کار بکنه و از طرف این میتونه اون زمان باروری رو بیشتر بکنه و تولید رو به 50% 70% بعضی جاها به 300% افزایش بده. اون بهره‌وری ما از زمین برای تامین مواد غذایی به حداکثر برسونه در این بحث جدید واقعا ما مشکلات رو
تراش. خب آقای دکتر خیلی این عالیه، در واقع حرکت خوبیه و اقدامات خوبیه که ما میتونیم در بحث امنیت غذایی روش حساب بکنیم. خیلی متشکرم از توضیحات شما، ممنون از این که با ما با خط تلفن در ارتباط بودید و ازتون خداحافظی میکنم. خیلی ممنون.
آرزوی سلامتی دارم، سالی خوب ان شاء الله که ما رو هم در این
شبای احیا
شما و مهمانانتون
به همین چنین التماس دعا داریم. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. خب آقای دکتر شاهدی، صحبت ما رو با دوستان شنیدید، شما هم با آقای دکتر شیرمردی و هم آقای شهرجلدی. سوالی که ازتون دارم، چون شما در دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان عضو هیئت علمی اونجا هم فعالیت دارید، در دانشگاه چقدر راجع به این موضوع بررسی شده، تحقیق شده و از ابعاد سلامت غذا که تخصص شما هم هست نظرتون رو بفرمایید ممنون میشم.
بله، اصولا کار استفاده از پرتوتابی و انرژی هسته‌ای امکانات خاصی نیاز داره که همه جا حضور نداره، نیست. یعنی اگه دانشکده ها بخوان واقعا تو این زمینه کار کنند، بهترین کار اینه که همکاری داشته باشن با پژوهشکده انرژی هسته‌ای، چون اونا امکاناتش رو دارن، چشمه های پرتوتابی دارن و امکاناتی که خاص این نوع تحقیقات هست همه جا وجود نداره.
البته تحقیقات پایه‌ای رو میشه دانشگاه بله، داشته باشه.
البته مطالعات پایه‌ای همه جا صورت میگیره و به اصطلاح مثلا همونطوری که اشاره شد برای استریل کردن، ضد عفونی کردن و ماندگاری بعضی از محصولات حتی از روش‌های دیگه نمیشه استفاده کرد. مثلا برای ادویه‌جات که خیلی وقتا هم آلودگی بالاست، یکی از روش‌ها، بهترین روش‌ها استفاده از پرتوتابی برای از بین بردن آلودگی‌ها و عوامل بیماریزا هست. برای حتی شناسایی ترکیبات مضر در مواد غذایی، یعنی سموم و ترکیباتی که برای انسان ضرر داره، میشه از این به اصطلاح تکنیک و روش استفاده کرد. موضوع دیگه‌ای که شما اشاره کردید و من میخوام تأکید کنم این هست که در شرایطی که اشعه شدید تابیده بشه، جاهایی که نشت هسته‌ای وجود داشته، مثلا در روسیه، در ژاپن، اینها امکان آلوده شدن محصولات غذایی هست به انرژی هسته‌ای که میتونه برای انسان ضرر داشته باشه، که شناخت این نوع محصولات هم باز از طریق همین روش امکان پذیر هست. و ولی ما مقدار دوز و شدت مثلا پرتو گامایی که استفاده میکنیم برای سیب زمینی، برای ادویه‌جات و برای محصولات کشاورزی برای از بین بردن میکروارگانیسم ها و عوامل فساد در حدی نیست که بتونه اثر نامطلوب بر کیفیت محصول بگذاره و ایجاد عدم سلامت کنه.
بله. خب این هم صحبتی که اشاره فرمودید میشه به دوستان شنونده در تایید صحبت شما و صحبتی که جناب دکتر شیرمردی داشتن بگیم که با استفاده از تکنولوژی هسته‌ای میتوان بیماری و آفات رو از بین برد بدون اینکه سمی استفاده بشه، بنابراین محصول به دست اومده سالم و عاری از هر گونه سموم خطرناک خواهد بود و زمانی که این محصولات روی سفره میاد بدون هیچ گونه نگرانی میتوان استفاده کرد. من از جناب آقای دکتر شیرمردی میخوام این سوال رو داشته باشم که الان البته اشاره فرمودید ولی میخواستم خیلی کاملتر بفرمایید که روش‌ها و تکنیک‌هایی که در انرژی هسته‌ای و در کشاورزی انجام میشه به چند گروه تقسیم میشن؟ حالا اگه بخوایم گروه بندی بکنیم مثلا تو اونجا که خبر داریم ظاهرا در سه گروه میشه، مثلا پرتوتابی، تکنیک ردیابی و تجزیه به روش اکتیو کردن. این رو میخواستم بیشتر توضیح بدم.
ببینید ما پرتوها رو میتونیم اگر دستبندی کلی بخوایم داشته باشیم پرتوها رو به دو دسته یونساز و غیر یونساز تقسیم بندی بکنیم. یعنی محصولات کشاورزی رو هم میتوان با استفاده از یونسازها پرتوده کرد، هم با استفاده از غیر یونسازها. یونسازها مانند چی؟ مانند پرتو گاما، دستگاهی که ما امروز در تهران داریم و در آذربایجان شرقی شهر بناب دستگاه یونساز هست تحت عنوان چشمه کوبالت 60، چشمه گامای کوبالت 60. غیر یونسازها استفاده از روش مایکروویو، دستگاهی رو ما اواخر بهمن ما بود در سازمان انرژی اتمی ما ساختیم، اولین بار در کشور این دستگاه رو ساختیم، استفاده از امواج مایکروویو برای حذف آفات حشره‌ای از مواد غذایی به ویژه برای برنج، برای خرما، چون خب ما آفات زیادی رو داریم تو دو تا محصول میوه‌های خشک، بنابراین در حوزه پرتوها. اما روش دیگری رو هم داریم، استفاده از پلاسمای سرد برای دفع آفاتی مانند پسیل پسته که امروز یکی از آفات مهم پسته است و متاسفانه آسیب زیادی به این محصول راهبردی داره میزنه. سالهاست
که باغداران از این طریق خیلی خسارت
بله دیدن. بله، این کار رو ما در سازمان انرژی اتمی تحقیقات شروع کردیم، نمونه اولیش در استان کرمان انشالله در آینده نزدیک آماده بهره برداری خواهد بود. بنابراین ما استفاده از پرتو رو اگر بخواهیم برای حذف آفات استفاده بکنیم دو دسته پرتوهای یونساز و غیر یونساز و در کنارشون استفاده از پلاسمای سرده که کشور هم مکنون داره استفاده میکنه از این تکنولوژی بسیار ارزشمند. اما ما اینکه فناوری هسته‌ای واقعیت بجز بحث حذف آفات چه کار میکنه و چه مزیت مهم دیگی داره، حالا علاوه بر مورد اولی که خدمتون عرض کردم برای اصلاح ژنتیکی بذرها در دوران داشت هم مؤثره. ما امروز با زحماتی که دوستانمون در حوزه تحقیقات و پژوهشگاه در سازمان کشیدن تونستیم با استفاده از روشی به نام روش SIT یا روش عقیم‌سازی حشرات با پرتو برای دو تا آفات، برای باغهای انار و باغهای مرکبات تحت عنوان کرم گلوگاه انار، برای باغهای انار و همچنین مگس میوه مدیترانه با اولویت برای باغهای مرکبات استفاده کنیم. این حشره رو ما زمانی که در مرحله شفیرگی وجود داره این رو پرتودهی میکنیم، این عقیم میشه. خب بعد از این که این به صورت حشره در آمد و میتونه پرواز بکنه، رهاسازی شد در باغها، این چون قدرت بارورسازی نداره و نمیتواند بارور بکند حشرات ماده رو، بنابراین میزان اون آفت و میزان اون حشره در باغ کاهش پیدا میکنه بدون اینکه شما از هیچ ماده شیمیایی یا سمی برای کنترل آفات استفاده کنید.
اتفاقا یادآوری بکنیم به دوستان شنونده، خصوصا باغداران و کشاورزان، که این خیلی مهمه. شما اشاره کردید به کرم گلوگاه اناری که از آفاتیه که تا حال خیلی مشکل ایجاد کرده و حتی روش های شیمیایی هم کاربرد نداشته، بیشتر از روش مکانیکی استفاده کردن. حالا با استفاده از تکنیک هسته‌ای در واقع نوید خوبیه برای باغداران انار که از این به بعد خیالشون بابت کرم گلوگاه انار راحت باشه. و باز اشاره جالبی کردید به این که استفاده از این پرتودهی باعث میشه که شما دیگه از سم استفاده نکنید و خود به خود اون مشکل سلامت غذا هم برطرف شده.
دقیقا همینطوره. بله ما خب این حوزه به مرحله اجرا رسیده. ما حدود 200 هکتار رو در استان مازندران برای مگس میوه مدیترانه با همکاری یکی از مؤسسات کشور این کار رو انجام دادیم. نتایج بسیار خوبی بود و اثر بخش بود. در حوزه استفاده از کرم گلوگاه انار عقیم شده هم در باغهای استان یزد و در پروژه در ساوه نتایج خوبی به دست آمد. تمام تلاش رو سازمان انرژی اتمی داره انجام میده که بتوانیم انشالله این رو در سطح وسیع و پهنه بزرگ جمهوری اسلامی ایران انشالله ما گسترش بدیم. منتها میطلبد که همکاران عزیزمون در وزارت جهاد کشاورزی و دوستان مرتبط دیگری که میتونن به ما کمک بکنن انشالله ورود پیدا کنن و با همکاری این مجموعه بتونیم از ظرفیت خوب این تکنیک مهم SIT یا عقیم سازی حشرات استفاده کنیم.
اتفاقا یکی از پژوهشگرایی که در این خصوص کار کرده پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه گرمسیری هست که قراره یکی از محققان این پژوهشکده در این برنامه رو خط بیان باشون صحبت بکنیم. حالا اگر دوستان از اتاق فرمان تونستن ارتباط رو بگیرن خود محقق زیربط در این مورد برای ما صحبت بکنه، چون اشاره داشتن به همین موضوعی که شما فرمودید کار شده. از دوستان همکار در اتاق فرمان خواهش میکنم اگر محقق زیرب در مؤسسه و یا پژوهشکده مرکبات اومدن رو خط به ما اعلام بکنه. خب جناب آقای شاهدی شما در این مورد نظرتون چی هست؟ صحبتی که جناب دکتر داشتن و خصوصا این که ما با این روشی که اشاره فرمودن در واقع عقیم کردن آفتها میتونیم بدون استفاده از سم مشکل یک آفتی رو حل بکنیم برای کشاورزان.
بله من میخوام اشاره کنم به این موضوع که علاوه بر کرم گلوگاه انار که مشکلات زیادی رو برای کشاورزان ایجاد میکنه و انار ظاهرش سالمه ولی داخلش تپک زده و خرابه، خود همین مگس مدیترانه ای باز یکی از آفات مهم انار شده. شما میبینید که انار ظاهرن سالمه ولی وقتی باز میکنید داخلش کاملا فاسد شده از طریق به اصطلاح این،
یعنی غیر از اون کرم گلوگاه انار.
بله مگس مدیترانه‌ای برای انار هم، حالا برای زیتون، برای انار هم خیلی از مسئولات، ولی انار یکی از مشکلات اخیرش همین مگس مدیترانه‌ای است که واقعا کشاورزان با مشکل روبرو شدن. منتها موضوعی است که خود کشاورز نمیتونه تو این زمینه کار کنه و باید وزارت جهاد کشاورزی و دولت برنامه ریزی کنه، همطوری که اشاره کردند، حالا با استفاده از حشره‌های عقیم شده و رهاسازی و استفاده از روش‌های دیگه برای به اصطلاح استفاده از موجودات زنبورهای خاصی که میان و اون لارو گلوگاه انار رو، پروانه گلوگاه انار رو به اصطلاح تغذیه میکنند یا تخم گذاری میکنند و از بین میبرند، روش های مختلف است.
البته که اشاره مهمی هم کردید که خود کشاورز و باغدار این امکان رو در این حد نداره، باید سازمان های زیرب، مؤسسات زیرب با همکاری سازمان انرژی اتمی، پژوهشکده انرژی هسته این به اصطلاح فعالیت رو داشته باشن که بتونن مشکل کشاورز و باغدار رو حل کنن. اتفاقا الان روی خط یکی از عزیزان محقق هستن. من عرض سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر مالک قاسمی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری.
سلام علیکم، عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و مهمانان محترم برنامه.
خیلی ممنونم، متشکر از این که با ما و با خط تلفن در برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو همراه هستید. در استودیو ما در خدمت عزیزان هستیم. جناب آقای دکتر شیرمردی معاون سازمان انرژی اتمی اشاره داشتن به این که در بحث مرکبات و انار در واقع با پرتودهی و استفاده از انرژی هسته‌ای کاری خوبی صورت گرفته. چون اشاره به مرکبات شد، من می‌خواستم از خود جناب عالی خواهش بکنم در بحث استفاده که از انرژی هسته‌ای برای مرکبات انجام شده چه اقداماتی رو انجام دادید که توضیح بیشتر رو دوستان شنونده از زبان شما بشنوند. ممنونم.
خدمت رو عرض کنم که از دهه 80 این کار در پژوهشکده ما شروع شده و نتیجه اون کاری که در دهه 80 از سال 82 شروع شده بود منتج به معرفی 4 رقم نارنگی شد با اسامی نارین، زرین، تابان و تابش. در ادامه این کار پروژه دیگه داشتیم که همکار دیگه ما آقای مهندس حیات‌بخش با همکاران انرژی اتمی روی تولید پرتقال های تامسون بدون تیغ و هدفشون بود که تولید بکنن، پروژه رو انجام دادن، موفقیت هایی هم حاصل شد، منتها منتج به معرفی رقم نشده. در پی اون بنده علاقمند شدم و دو تا پروژه هم خود من انجام دادم. یکیش تولید پرتقال محلی بدون بذر و کم تیغ بود. همونطور که میدونید پرتقال محلی شهسوار که از قدیم به این اسم شناخته میشه دارای عطر و طعم بسیار خوبی هست، عصاره بالایی داره، طوری که در صنایع آبگیری برای مزه‌دار کردن سایر آب مرکبات از این استفاده میکنن و کسایی هم که علاقمند مرکبات هستن جایی که این رقم باشه دست به رقم دیگه نمیبرن. فوق‌العاده
خیلی مورد توجه همه مصرف کننده.
اما یه ایراداتی داره این رقم به خاطر اینکه به شکل بذری از قدیم تولید شده. اینها تیغای بزرگی دارن، درختای بسیار بزرگی تولید میکنن، سالاوری شدید داره. اینها باعث شده که یه مقداری در بازار نتونه با ارقام اصلاح شده خارجی که وارد کشور شدن بخواد رقابت بکنه، مثلا تامسون. همین باعث شد که در دهه های گذشته به مرور باغدارا از این فاصله گرفتن و تقریبا رو به انقراض بود. من به این فکر افتادم حالا ارقام خارجی که معمولا کشورهای پیشرو تکنولوژی بالایی هم دارن، سالها هم چند دهه هم روش کار کردن، کار خیلی آسونی نیست که ما بتونیم بیایم روی دست اونها بزنیم تو رقم‌های خودشون، هرچند از این لحاظ هم موفقیتایی داشتیم مثل همون نارنگی کلمانتین.
درسته.
بهتره که با مشاوره‌ای که با اصطلاح محققین اسپانیایی داشتم گفتن که بهتره شما رو رقم‌های بومی خودتون کار بکنید، اینا تو دنیا تک هستن، از جمله همین پرتقال محلی. برای اینکه بتونیم این رو هم تعداد بذرش رو کم کنیم هم خارش رو کم بکنیم، با این هدف من این کار رو شروع کردم با همکارانی که در پژوهشکده هسته حضور داشتن. خوشبختانه منتج به تولید نارنگی و پرتقال محلی شده که این پرتقال هم پوستش نازکتر هست، هم تعداد بذرش کمتره و خیلی زودرستر از ارقام بومی ما هم هست. امسال توی برنامه اینو داریم که انشالله این رو معرفی رقم بکنیم.
خیلی عالی، بسیار نوید خوبیه برای باغداران که یه همچین تحقیقی اون هم از طریق انرژی هسته‌ای انجام شده. ما در استودیو همونطور که خدمتتون عرض کردم در خدمت دکتر شیرمردی معاون سازمان انرژی اتمی هستیم. حالا با توجه به تعاملی که شما با انرژی هسته‌ای در واقع پژوهشکده انرژی هسته‌ای در کشاورزی دارید، اگه سوالی دارید که از دکتر بپرسید صدای شما رو داشتن، یعنی صحبت‌ها و توضیحات شما رو شنیدن، اگه سوالی دارید بفرمایید.
من از آقای دکتر و همکارانشون بسیار بسیار سپاسگزارم، چون اگر کمک دوستان نبود ما به تنها چون ابزار و امکانات خاصی میخواد کاماسل میخواد که حتما باید اونجا این کار انجام بشه با مشاوره های علمی که از دوستان و اعضای هیئت علمی اونجا داشتیم ما تونستیم به این موفقیت رو برسیم. با توجه به اینکه گستره استفاده از انرژی صلح‌آمیز هستی برای صنعت کشاورزی خیلی بیشتر از این هست که ما صرفا روی تولید رقم و اصلاح رقم کار بکنیم، میتونیم برای تولید گیاهان مقاوم به آفات و بیماری ها، تولید گیاهان و درختانی که پاکوتاه هستن و در صنایع دیگه هم در گل گیاه زینتی، در صنایع بسته‌بندی، در که در امر صادرات و ارسال محصول. مثلا آقای دکتر، حالا من چون شنونده دقایق پیشتون نبودم احتمالاً گزارش هایی توی این زنها دادن
که
بسیار بسیار میتونه در حتی در تغذیه نباتات میتونه ما کمک بکنه. با همکاران تغذیه چیه ما بتونیم لینک بشیم که انشاءالله بتونیم برای که مصارف آبیاری که تغذیه بتونیم با کمک ایشون و همکارانشون انشالله پروژه مشترک دیگه ای داشته باشیم
انشالله. خب جناب دکتر خیلی ممنونم از توضیحاتتون، اگر صحبت خاصی ندارید ازتون خداحافظی میکنم. سلام ما رو هم به رئیس پژوهشکده جناب دکتر